بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل و من ذالک یسهر عدم جواز تمسک و اصالت بقاء الاشتغال به زهر و عدم فعل الواجب الواقعی. مرحوم شیخ انصاری در این تنبیه سابق در مورد این بحث کرد که اگر واجبین مشتبهین مترتب شرعی بر هم باشند، مانند صلات ظهر و صلات عصر، فرمودن که اینجا در حقیقت دو قول هست. قول اول این که قائل به این شدن که انسان باید فراغ از محتملات واجب سابق پیدا بکند تا اینکه دخول پیدا بکند در واجب لاحق، که این قول اول بود. و قول دوم این که اگر بعض از محتملات واجب سابق را انجام بدهد میتواند داخل بشود در واجب لاحق. اجمالی از مباحث گذشته رو داریم خدمتون عرض میکنیم، وارد مباحث جدید بشیم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که این دو قول مبتنی بر مبانی هست. اگر ما قائل بشویم که احتیاط متفرع بر عدم تمکن علم تفصیلی هست، این شکوکی دارد که بحث میکنیم. ولیکن اگر قائل بشویم که احتیاط متفرع بر عدم تمکن علم تفصیلی نیست، این مثبت قول ثانی است. اما تو قسم اول، یا این که در وقت مشترک ما در این بحث میکنیم یا در وقت مختصه. در وقت مشترک که بحث میکنیم، اونجایی که ما باید تحصیل بکنیم علم تفصیلی را، اون علم تفصیلی که باید تحصیل بشود یا در مبنای طریقیت هست یا در مبنای موضوعیت هست. اگر در مبنای طریقیت باشد، دو حالت دارد: اینکه این اهمال علم تفصیلی باعث تردد زائد می شود یا اینکه باعث تردد زائد نمی شود. اونجایی که باعث تردد زائد می شد مثبت قول اول بود، و اونجایی که باعث تردد زائد نمی شد مثبت قول ثانی بود. و اونجایی هم که مبنای موضوعیت بود، که علم تفصیلی رو که بخوایم بحث بکنیم در مبنای موضوعیتش بحث بکنیم، مثبت قول اول خواهد. حالا در وقت مختصش هم مفصل بحث خواهیم کرد که هر دو وجه رو میتونیم متصور بشویم. هم میتواند من وجه مثبت قول اول باشد و هم من وجه مثبت قول ثانی. این اجمالی از مباحث گذشته. اما از اینجا جناب مرحوم شیخ انصاری وارد میشود و من ذالک یسهر عدم جواز تمسک به اصالت بقاء الاشتغال به زهر و عدم فعل الواجب الواقعی. میگه با بیاناتی که قبلا مطرح شد این مسئله ظاهر می شود که تمسک به دو استصحاب جایز نیست: استصحاب بقاء اشتغال ظهر و استصحاب عدم فعل واجب واقعی. یعنی چی؟ یک شبهه مقدر اینجا شکل می گیره. اون شبهه مقدر این هست: خب ما از یک طرف می دونیم که صلات عصر مترتب بر صلات ظهر هست، تا صلات ظهر اتیان نشود هرگز ما وارد صلات عصر نمیتوانیم بشویم. شبهه اینجا شکل میگیره که انه ما میتونیم استصحابینی در صلات ظهر ایجاد بکنیم، مطرح بکنیم، که باعث بشود که جایز نباشد که داخل بشویم در صلات عصر. اون استصحابین چی هست؟ یکی استصحاب بقاء اشتغال به ظهر، این که قبلا یقین داشتیم که بله ذمه ما مشغول بوده، ولی که نمیدونیم که ذمه ما به نماز قصری مشغول بوده یا به نماز تمام، ولی که نماز قصری را اتیان کردیم. شک میکنیم که آیا ذمه ما از اشتغال خارج شده است یا نشده است، استصحاب بقاء اشتغال میکنیم. وقتی استصحاب بقاء اشتغال کردیم که انهوز نماز ظهر هنوز اتیان بفرمایید نشده است، لذا جایز نیست که داخل بشویم در نماز عصر. یا اینکه استصحاب عدم فعل واجب واقعیه بشود. خب ما یک وجوب واقعیه بر ذممون بوده، با اون نماز قصری که انجام دادیم آیا اون وجوب واقعیه اتیان شده است یا نشده است، استصحاب عدم فعل واجب واقعی می شود. بنابراین این باعث می شود که انه ما داخل نتوانیم بشویم در صلات عصر. بالا اینکه در این قول پیشین ما گفتیم اگر این اهمال علم تفصیلی باعث تردد زائد نشود، ما می توانیم بعض از محتملات واجب سابق را انجام بدیم و جایز هست که وارد بله واجب لاحق بشویم. اینجا میگه که انهو وقتی که این استصحابین جاری می شود در واجب سابق، اصلا جایز نیست که داخل بشویم در واجب لاحق. این شبهه مخدر. مرحوم شیخ انصاری میگه اصلا تمسک به این استصحابین جایز نیست. بله در ادامه میفرمان ذالک لان المترتب على بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الاتیان بالعصر الواقعیه. بله این استصحاب اگر حالا جاری بشود، ما جایز نیست که صلات عصر را به وجه واقعیت اتیان بکنیم، چون یقین که نداریم اون صلات ظهری که خوندیم صلات واقعی هست. لذا جایز نیست وارد نماز عصر بشویم به جهت وجوب واقعیش بخوایم اتیان بکنیم، ولی به جهت وجوب ظاهریش میتواند اتیان بفرمایید بشود. اون چیزی که قدر متیقنه، بله اینکه جایز نیست که ما وارد صلات عصر بشویم و به جهت صلات واقعیه اونو اتیان بکنیم. خب این از مطلبی که ایشون میفهمن. لذا میگه از این بیاناتی که قبلا ابراز شد که همون بحث ترتب بین صلاتین واقعیین بود، ما گفتیم ترتب بین دو صلات واقعی هست، بین صلات ظاهری و صلات واقعی ترتب بفرمایید نیست. بنابراین جواز تمسک به اصالت بقا اشتغال و عدم فعل واجب واقعی رو ایشون جایز نمی دانند. خب این از این مطلب. این در خصوص بحث مشترک بحث کردیم که اگر این صلاتین در وقت مشترک شک درشون بشود که آقا این آیا به نحو قصری باید اتیان بشود یا به نحو اتمام، همه این بحث ها مطرح شد. البته این در مبنای این بود که اون علم تفصیلی به حیث چی باشد؟ طریقیت باشد. اما اگر به حیث موضوعیت باشد، حالا اهم از این که این علم تفصیلی بخواهد اهمالش باعث تردد زائد باشد یا نباشد، این مثبت قول اول هست. یعنی ما باید علم تفصیلی را تحصیل می کردیم ولی کن چه کار کردیم؟ اهمال کردیم. خود کرده را تدبیر نیست، الا ولوبد باید تمام جمیع محتملات واجب سابق را اتیان بکنیم بعدش وارد واجب لاحق بشویم. یعنی واجب سابق که بحث صلات به شما از کنم ظهر باشد، جهت قبله چی هست؟ مشتبه هست، به چهار سمت باید بخونیم. این از یک طرف. از یک طرف نفرمان صوبین مشتبهین داریم. خب جایی که ما تمکن از این داشته باشیم که صوبین مشتبهین رو چه کار بکنیم؟ علم تفصیلی پیدا بکنیم ولیکن اهمال بکنیم، خب باعث می شود که هشت صورتی اینجا چی بشود؟ برای صلات ظهر متصور بشود. یعنی در صوبین مشتبهین به چهار جهت باید نماز اول بخونیم بعدش وارد نماز بفرمایید عصر بشویم. چون اینجا اهمال کاری کرده ایم میباید تحصیل علم تفصیلی بشود، تمکن از این داشتیم که صوبین مشتبهین رو چیکار بکنیم؟ علم تفصیلی پیدا بکنیم، ولی این کار رو نکردیم. اگر این کار را نکردیم، از اون جهت هم که علم تفصیلی اینجا دیگه حیث تاریخیتش نیست بلکه حیث موضوعیتش هست. این میشه مثبت قول اول. یعنی بعد جمیع محتملات واجب سابق اتیان بشود، اون هشت صورتش، بعدش وارد واجب لاحق بشویم. این در خصوص موردی هست که تالا وقت چی بود؟ مشترک بود. اما اگر وقت مختص باشد، خوب دقت بکنیم، مثل این که شک میکنیم که آیا صلات ظهر ما باید به نحو اتمام اتیان بشود یا به نحو قصری، ما بیام چیکار بکنیم؟ به نحو قصری آن را اتیان کنیم. خب هنوز وقت نماز عصر ممکنه که بفرمایید نرسیده باشد، ممکن است نرسیده باشد. چرا؟ برای اینکه اگر وجوب واقعیه 4 رکعت بوده، شما 2 رکعت خوانده اید، هنوز وقت نماز عصر فرا نرسیده. ولیکن اگر وجوب واقعیه همان 2 رکعت بوده، بله بعدش می شود نماز عصر را بفرمایید خواند. تو این محل داریم بحث میکنیم. بنابراین صلات ظهر و صلات عصر مشتبه هست که به نحو قصری بر ما واجب هست یا به نحو اتمام. صلات ظهر را همون اول وقت به صورت چی میخونیم؟ قصری میخونیم. ممکن است که اون چیزی که بر ما واجب بوده صلات چی بوده؟
تمام
بوده، لذا موقع صلات عصر هنوز فرا نرسیده است. اینجا مرحوم شیخ انصاری میفهمند که جایز نیست که ما وارد واجب لاحق بشویم. چرا؟ به خاطر اصالت عدم بفرمایید امر. شک میکنیم که آیا امر به نحو منجز به صلات عصر تعلق گرفته است یا نگرفته است. اصالت عدم امر جاری میشود، چون ممکن اون چیزی که بر ما واجب بوده صلات چی بوده؟ تمام بوده و هنوز وقت صلات عصر برا نرسیده است. بنابراین اگر وقت مختص شد، هرگز ما جایز نیست که وارد در چی بشیم؟ اون به شما هستم چی؟
واجب
لاحق. میگن که جمیع محتملات واجب سابق چی بشود؟ اتیان بشود. یعنی صلات و ظهر هم قصری بخوانیم، هم به نحو اتمام بخوانیم، سپس وارد واجب لاحق بشویم. نمی شود که بعض از محتملات واجب سابق را انجام بدیم که نماز را به نحو قصری بخوانیم. چرا؟ برای اینکه اصالت عدم امر نسبت واجب لاحق جاری می شود. این وجه اول مرحوم شیخ انصاری می فهمند. چه بسا این بگیم که این مثبت قول چندم هست، همان اول هست، چون 2 قول داشتیم. قول اول این هست که جمیع محتملات واجب سابق اول باید اتیان بشود، بعدش وارد واجب لاحق بشویم. قول دوم این بود که بعض از محتملات واجب سابق هم اتیان بشود، جایز است که داخل بشویم در واجب لاحق. پس این وجه اول، ممکن است که صلات به نحو تمام باشد، هنوز امر برای واجب لاحق منجز نشده باشد، اصالت عدم امر جاری می شود و هرگز جایز به دخول واجب لاحق نیست. این یک وجه. البته می فهمن این در زمانی هست که صلات عصر به غیر جهت صلات ظهر اتیان بشود و الا مثبت قول ثانی هست. خوب دقت بکن، اگر صلات ظهر را ما به نحو قصری خواندیم و مستتبع این صلات قصری وارد صلات عصر شدیم و صلات را به نحو چی خواندیم؟ تمام خواندیم. خب این صلات واقعیه عصر متوقف بر این هست که اون صلات ظهر واقعی بفرمایید نباشد. چرا؟ برای اینکه یا بالاخره به نحو اتمام این صلات بر ما منجز است یا به نحو بفرمایید قصری. اگر اون صلات عصر را به غیر جهت صلات ظهر اتیان کردیم، هرگز جایز نیست که دخول پیدا بکنیم در واجب لاحق. چرا؟ برای اینکه اگر صلات عصر را به نحو 4 رکعتی خواندیم، بخوایم بگیم این صلات به نحو وجوب واقعی هست، موقوف بر این هست که بگیم صلات ظهری که ما قصری خواندیم به نحو وجوب واقعی بفرمایید نیست. خب اگر به نحو وجوب واقعی نبوده، اون چیزی که بر ما واجب واقعی بوده چی بوده؟ 4 رکعت بوده. و حالا اینکه ما چند رکعت خوندیم؟ 2 رکعت. یعنی در وقت مختص نماز ظهر در حقیقت نماز عصر را خوندیم و جایز نیست که وارد چی بشیم؟ واجب لاحق بشیم. تقویت این قول را برمی‌کنه. میگه زمانی ما میتونیم بگیم جایز نیست که وارد اون واجب لاحق بشویم که صلات عصر به غیر جهت صلات ظهر اتیان بشود. صلات ظهر به نحو قصری بوده، صلات عصر رو به نحو تمام بخونیم. خب این صلات عصر بخواد واقعی باشد، موقوف بر این هست که صلات ظهر واقعیه نباشد. یعنی اون صلات ظهر واقعیه چی بوده؟ تمام بوده. میاد به اندازه 4 رکعت زمان طی بشود تا ما بعدش وارد نماز عصر بشویم. وارد که نماز ظهر رو به نحو چی خوندیم؟ قصری خواندیم. این در این صورت هست. بنابراین اگر صلات عصر به غیر جهت صلات ظهر باشد، جایز نیست که ما ورود پیدا بکنیم به واجب لاحق. و الا فلا، یعنی اگر نماز قصری رو به گونه‌ای باشد که هم نماز ظهر رو قصری بخونیم و هم نماز بفرمایید عصر رو، ممکنه که به شما خونم وجوب واقعی همین چی بوده؟ قصری بوده. ولی قدر متیقنن اگر جهت صلات عصر غیر از جهت صلات ظهر باشد، جایز نیست که ما دخول در واجب لاحق پیدا بکنیم. این از تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری. بنابراین میگه اون دخولی رو که آقایون میفرمایند که قول اول این بود که اول باید جمیع محتملات واجب سابق اتیان بشود، سپس دخول در واجب لاحق بشود، و بعضی ها گفتن بعض از محتملات هم اگر اتیان بشود جایز است که داخل در واجب لاحق بشویم، مرحوم شیخ انصاری میاد توی این مبانی بحث میکنه. این هنر شیخ انصاری. اونها به نحو بسیط میگن. بعضی ها گفتن آقا همین که بعض از محتملات رو ما انجام بدیم کفایت میکند، بعضی گفتن جمیع محتملات. مرحوم شیخ انصاری اومد علل مبانی همه این مباحث رو مطرح کرد که آیا این احتیاط متفرع بر اون به شما از خانم چی؟ عدم تمکن نسبت به علم تفصیلی هست یا نیست؟ در وقت مشترک بحث بکنیم یا در وقت مختص بحث بکنیم؟ اونجایی که باید مراعات بشود علم تفصیلی به جهت طریقیتش هست یا به جهت سببیتش هست؟ اونجایی که به جهت طریقیت هست، آیا اهمال در علم تفصیلی باعث زیادت احتمالات می شود یا نمی شود؟ این هنر شیخ انصاری است که حرف بسیط فقها رو میاد دقیقا چی میکنه؟ تحلیلش میکنه. علل مبانی. خب این از تمام مباحث شبهه وجوبیه در تباین به شما از هم چی باشد اگر قائل به تباین بشویم. تا حالا بحثایی که مطرح شد خوب دقت بکنیم. شک ما در مکلفون به بود که اینجا گفتیم 3 ساعت باید بحث بشود، شبهه تحریمی، شبهه وجوبیه و دوران بین محضوره. شبهه تحریمی رو بحث کردیم، اهم از این که موضوعی باشد و حکمیه، وارد شبهه وجوبیه شدیم. در شبهه وجوبی گفتیم 2 ساعت دارد، یا متباینین هستند یا اقل و اکثر. بحث متباینین تمام شد. حالا متباینین هم یا حکمیه بود یا موضوعیه، در موضوعیه هم یا محصوره و یا غیر محصوره، و مستقبه اینها گرفتیم. تنبیهات هم بحث کردیم، 7 تنبیه را اینجا بحث شد. اما قسم دوم از این بحث شبهه وجوبی اقل و اکثر هست، که اولین بحثی رو که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه اقل و اکثر ارتباطی است. اقل و اکثر استقلالی در حقیقت رجوعش به شک در تکلیفه، لذا اونو ایشون مبسوط بحث نمی کند. اگر اقل و اکثر چی باشد؟ استقلالی باشد، قبلا هم اشاره کرد این رجوعش به شک در تکلیف است، لذا اینجا بحث اقل و اکثر ارتباطی را مطرح میکنه. قبل از اینکه وارد اصل مباحث بشود تقسیماتی رو مطرح میکنه و بعدش ایشون وارد اصل مباحث میشود. بحثی رو که اینجا مطرح میکنه میگه این اقل و اکثر ارتباطی مرجعش به شک در جزئیات. ما وقتی در جزء مأمورون به شک میکنیم، بحث اقل و اکثر ارتباطی پیش میاد. حالا این جزء از 2 حالت خارج نیست، یا جزء خارجی است و یا جزء بفرمایید ذهنی است. حالا اون جزء ذهنی را میگه از 2 حالت خارج نیست، یا اینکه به گونه‌ای هست که مغایر با مأمورون به هست، یا اینکه متحد با مأمورون به میباشد. اونجایی که جز خارجی است مانند استعاذه اول صلات. البته این جزء خارجی رو دقت بکنید، خارجی در مقابل ذهنی است، نه خارج از مأمورون به که صلات باشد، چون استعاذه داخل در چیه؟ صلات هست. این که میگه جزء خارجی در مقابل جزء ذهنی است، دقت میفهمید؟ در حقیقت این جزء همون شطر است که بشه بعد چی؟ استعاذه. ولی اون جزء ذهنی چی هست؟ شرط است. بله؟ یعنی شک ما یا در شطره یا در چیه؟ در شرطه. یا اینکه در جزء خود مأمورون به هست، مانند استعاذه رو در نظر بگیریم، مانند به شما هستم چی هست؟ جلسه بین سجدتین رو در نظر بگیریم، یا شک در شطره که حالا اصطلاحاً مرحوم شیخ انصاری بهش میگه چی؟ جزء خارجی، نه اینکه خارج از صلات باشد، بلکه جزء خارجی رو در مقابل چی میگه؟ جزء ذهنی میگوید. یا جزء خارجی هست مانند استعاذه، یا جزء چی هست؟ ذهنی هست. حالا اصطلاحاً شیخ انصاری بهش میگه قید. اشتباهه بگیم قید، بعد بگیم چی؟ تقید. چون شرط به گونه ای هست که قیدش داخل در مقید بفرمایید نیست، بلکه تقیدش داخل در مقید. فرق بین شطر و شرط در اینه دیگه، شطر به گونه ای هست که قید داخل مقیده، مانند استعاذه که داخل در چی هست؟ مقید باشد که صلات. ولی شرط به گونه ای هست که قید داخل در مقید نیست، بلکه تقید قید داخل در مقیده، مانند طهارت. طهارتی که منتزع از وضو هست، وضو خود داخل در مقید بفرمایید نیست، بلکه تقید این قید که طهارت باشد داخل در مقید. بنابراین جز یا خارجی هست که بهش میگیم شطر، یا اینکه جزء ذهنی هست که بهش میگیم شرط، یا بفرمایید تقید. حالا این تقید از دو حالت خارج نیست، یا مغایر با مأمورون به هست، یا اینکه متحد با مأمورون به هست. اگر مغایر با مأمورون به هست، مانند طهارتی که منتزع از وضو هست و وضو مغایر با صلات هست، دقت میفهمید؟ مانند طهارتی که منتزع از وضو هست و وضو هم مغایر با بفرمایید صلات هست، یا اینکه متحد با مأمورون به هست، مانند ایمان نسبت به رقبه که نمیدونیم اون چیزی باید آزاد بشه، رقبه به نحو مطلق هست یا رقبه مؤمنه. این ایمان نسبت به رقبه به گونه‌ای هست که متحد با مأمورون به، مغایر با مأمورون به نیست، مانند وضو نسبت به صلات. بنابراین میفرمایند که ما در این اقل و اکثر ارتباطی در دو ساحت بحث میکنیم، این که شک ما در شطر باشد، یا این که شک ما در شرط باشد. حالا این شرطی هم که بحث میکنیم، اهم از این که مغایر با مأمورون به باشد، منشأ انتزاعش، دقت میفرمایند، میگن خودش که تقید داخل در چیه؟ مقیده. منشأ انتزاعش آیا مغایر با مأمورون به هست، یا اینکه متحد با مأمورون به هست. البته بعدش میگیم اون دو قسم که انهو حکم واحد دارن، لذا اگر بخوایم به نحوه به شما از خانم ساده تر بگیم، میگیم آقا در این اقل و اکثر ارتباطی بحث اینه که شک در شطر بشود، یا اینکه شک در شرط بشود. این تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری به هم رو تطبیق. و من ذلک یظهر، و از به شما اصلا مطلب بالا که ترتب بین صلاتین واقعیین هست ظاهر می شود. اینو دقت بکنید، و من ذلک یعنی اون مطلب بالایی که ما گفتیم ترتب بین صلاتین واقعیین هست، نه بین صلات ظاهری و صلات واقعیه. و من ذلک از هر چی عدم و جواز تمسک به اصالت بقاء الاشتغال به زهر و عدم فعل الواجب واقعی. جایز نیست تمسک پیدا بکنیم به استصحابین. استصحاب اول چی هست؟ اصالت بقاء اشتغال به ظهر، و دوم استصحاب عدم فعل واجبه بفرمایید واقعیه. خب این شبهه مقدری که خدمتون عرض کردیم دیگه، شبهه مقدر این بود که اگر این استصحاب این در اون واجب سابق جاری بشود، مستلزم این هست که ما دخول در واجب لاحق پیدا نکنیم، شک میکنیم که آیا اون به شما هم صلات ظهر به نحو وجوب واقعی اتیان شده است یا نشده است، بگیم استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم وجوب واقعیه را. لذا جایز نیست که وارد بشویم در واجب لاحق. مرحوم شیخ انصاری میگه نه، تمسک به این استصحاب این جایز نیست. چرا؟ و ذالک لان المترتب علی بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم و جواز الاتیان بالعصر الواقعی و هو مسلم. بله، اگر تمسک به این استصحاب این پیدا کردیم، اون چیزی که به شما عرض کنم افاده میکنن این استصحاب بین، عدم جواز اتیان به عصر واقعی است نه به عصر ظاهری، ولی اینکه ما علی ظاهر داریم میخونیم و هو مسلم. و لذا لا یجوز الاتیان حین اذن به جمیع محتملات الاصل. فلذا جایز نیست اتیان حین اذن، بالای حین اذن می نویسین، یعنی به مجرد اتیان احد محتمله ظهر، به مجرد اتیان احد محتمله ظهر. این که باید نماز ظهر را هم قصدن بخونیم هم بفرمایید اتماما بخونیم، ولی کن چی بخونیم؟ یک احتمالش را اگر انجام بدیم، جایز نیست اتیان حین اذن اگر یکی از محتملات صلات ظهر را بخونیم به جمیع محتملات العصر، که بنا باشد که ما بگیم این صلات عصر واقعی است. چرا؟ برای اینکه صلات ظهر یکیش بیشتر، یک احتمالش بیشتر انجام ندادیم. بله، اگر هر دو تا رو انجام میدادیم میگفتیم حتما وجوب واقعی چی شد؟ امتثال شد. و هذا المحتمل محتمل الواحد، این دقت بکنیم، و هذا المحتمل الواحد اضافه بکنیم، غیر معلوم انه العصر واقعی. اگرم جمیع محتملات رو در اصل انجام ندیم، یکی از محتملات رو انجام بدیم، معلوم نیست که این وجوب واقعی باشد. میگه ترتب بین واقعیین هست، وار این که اینها صلات چی هستن؟ ظاهریین هستن. فثبت تمسک به استصحاب این جایز. و المصحح للاتیان بهی هو المصحح للاتیان محتمل الظهر که المشترک و معهوف شک. بنابراین مصحح برای اتیان این محتمل ظهر همان مصحح برای بنابراین مصحح برای اتیان به این محتمل عصر همان مصحح اتیان به محتمل ظهر هست که مشترک هست معهو، که مشترک هست این محتمل ظهر با محتمل عصر. فشک، یعنی شک میکنیم که آیا وجوب واقعی اتیان شده است یا نشده است. نهایتا ما صلاتین ظاهریین را اتیان کردیم و بین صلاتین ظاهریین ترتب نیست. و جریان الاصلین فیه، و جریان دوتا است که همون چی باشد؟ استصحابین، که بالا خدمتون عرض کنیم، و جریان استصحابین فیه در محتمل ظهر، در محتمله بفرمایید ظهر، استصحاب اینو که اونجا انجام میدیم باعث نمیشود بگیم که داخل نتوانیم داخل بشیم در واجب لاحق. چرا؟ برای اینکه اینها به نحو چی هستن؟ ظاهری هستن و ترتب بین دو وجوب واقعی است. خب او ان الواجب مراعات العلم تفصیلی من جهت نفس الخصوصیه، این مبنای دوم بود که یا اینکه اون علم تفصیلی که مراعات هست به حیث طریقیت یا به حیث سببیتش هست، اون چیزی که واجب است مراعات اون که علم تفصیلی باشد از جهت نفس خصوصیت همین علم تفصیلی باشد، مهما امکن، چه بخواد باعث به شما هم ازدیاد احتمالات باشد چه باعث ازدیاد احتمالات نباشد. المشکوکت فی العباده، در حالی که الان مشکوک شده در عبادت. و ان لم یوجب اهماله ترددن فعل واجب، ولو اینکه اهمال این علم تفصیلی منجر به تردد زائد نشود، این مثبت برای قول چندومه اول هست. فیجب علی المکلف العلم التفصیلی عند الاتیان بکون ما یأتی بهی هو نفس الوجوب واجب الواقعی. بنابراین واجب است بر مکلف چه چیزی؟ علم تفصیلی هنگامی که اتیان میکند اون معتیون به را، که اون چی باشد؟ خود واجب واقعی باشد. بنابراین باید جمیع محتملات واجب سابق را انجام بدهد تا اینکه وارد واجب لاحق بشود. چرا؟ برای اینکه وقتی اتیان میکنه باید علم تفصیلی داشته باشد که واجب واقعی اتیان شده است. نه داره میگه، الان میگه، دقت کنید. فاذا تعذر ذلک من بعض الجهات، بنابراین اگر معذور بود علم تفصیلی از بعض جهات، در حالی که لم یعذر فی اهماله من الجهت المتمکنه، در حالی که این معذور نباشد در اهمالش، یعنی میتوانست تحصیل علم تفصیلی بکند ولی کن چیکار کرد؟ اهمال کاری کرد. فل واجب علی العاجز ان تعیین کون الصلات قصرا و تماما العلم تفصیلی بکون المعتیون به مترتبا علی ظهر. بنابراین اگر این علم تفصیلی از بعض جهات معذوریت درش پیش اومد، یعنی نسبت به جهات قبله، اون که معذور هست که ما نمیتونیم تحصیل بکنیم، ولی نسبت به صوبین مشتبهین متمکن بودیم از تحصیل علم تفصیلی ولی چن اهمال کاری کردیم، جواب از ازا واجب است بر این عاجز اینکه صلات به شما از کنم ظهر را قصدن و اتماماً به گونه اتیان کند که علم تفصیلی به چی پیدا بکند؟ اینکه صلات ظهر به نحو وجوب واقعیه اتیان شده است. یعنی جمیع محتملاتش رو باید چه کار بکنه؟ اتیان. و لا یکفی العلم به ترتبی علی تقدیر صحته، کافی نیست که علم به ترتب آن پیدا بکند بنابر تقدیر صحتش، چنانچه در مباحث سابق عرض کردیم که مثلا اگر این صلات عصر را به نحو مقصور انجام بدهد، گفتیم اگر مطابق با واقع باشد بنابراین ترتب واقعی بین صلات عصر و صلات ظهر شده، چون ممکنه که مطابق با واقع نباشد. لذا باید جمیع محتملات واجب لاحق را اتیان، سابق را اتیان کن. خب هازا کلهو مع تنجز الامر به ظهر و العصر دفعتا واحدتا فی الوقت مشترک. همه این بحثایی که کردیم در ساحتی بود که وقت بین نماز ظهر و عصر چی باشد؟ وقت مشترک باشد. اما اذا تحقق الامر به ظهر فقط فی الوقت مختص، اما اگر امر فقط تحقق پیدا کرد نسبت به نماز ظهر، یعنی تنجز امر فقط در صلات ظهر هست، ففعل بعض محتملاته و بعض از محتملات نماز ظهر را انجام داد. یعنی چیکار کرد؟ به نحو قصری انجام داد، نه به نحو اتمام، چون اگر به نحو اتمام بشود قدر یقینا وارد بله وقت عصر شده است. این بعض محتملات یعنی چی؟ به نحو قصری. ففعل بعض محتملاته، بنابراین بعض از محتملات نماز ظهر را چیکار کرد؟ انجام داد، یعنی به نحو چی؟ قصری انجام داد. فیمکن ان یقال به عدم الجواز، بنابراین ممکن است که گفته بشود به عدم جواز دخول در عصر، یعنی جایز نیست که ما ورود پیدا بکنیم به واجب لاحق
به خاطر
نه. چون ممکنه که اون چیزی که بر ما واجب بوده 4 رکعت بوده، با حال این که بعد از نماز قصری بخوایم وارد نماز عصر بشیم امر هنوز تنجز پیدا نکرد.
اگه اون یکی
میخونیم الان میخونیم
یه رکعت تو وقت باشه کافیه،
نه اون بحث وجوب واقعی هست، حالا اونا علل مبانی باید بحث بشه. علل قاعده این هست که اگر به گونه باشد که واجب واقعی برای ما 4 رکعت باشد، ما ظاهرا 2 رکعت قصری بخونیم، امر برای عصر تنجز پیدا نکرد. نظرن چرا قائل به عدم جواز دخول در وجوب لاحق هستیم؟ نظرن الی شک فی تحقق الامر بال از شک میکنیم و اصالت عدم امر جاری میشود. فکیفه یقدم علی محتملاتها التي لا تجب الا مقدمتا لها، پس چگونه میتواند اقدام بکند به محتملات از در حالی که این واجب نیست؟ مگر اینکه از باب مقدمه، ولی اینکه تا اونم واجب نشده باشد این مقدمش هم واجب نیست. بل الاصل عدم الامر، شک کردیم که آیا تنجس پیدا کرده امر در صلات عصر یا نکرده است، اصالت عدم امر جاری می شود. فلا یشرع الدخول فی مقدمات الفعل، بنابراین شروع در دخول اون مقدمات فعل صلات عصر نمی شود. و یمکن ان یقال، البته ممکن است که گفته بشود این عدم جواز زمانی هست که صلات عصر به غیر جهت صلات ظهر اتیان بشود. یعنی چی باشه؟ صلات عصر رو به نحو تمام بخونیم، صلات ظهر رو به نحو. و یمکن ان یقال به ان اصالت عدم الامر انما تقتضی عدم مشروعیت دخول فی المأمورون به و محتملات التي يحتمله على تقدیر عدم الامر واقعا کما اذا صلى الاصل الى غیر الجهت التي صلى ظهر. ممکن است این اصالت امر عدم امر مقتضی باشد عدم مشروعیت دخول را در وجوب لاحق زمانی که اون نماز عصر به غیر جهت صلات ظهر اتیان بشود، یعنی صلات ظهر به نحو قصری و صلات عصر به نحو اتمام. خب صلات واقعی عصر متوقف بر این هست که اون صلات ظهر واقعی بفرمایید نباشد. وقتی که اون واقعی نباشد، یعنی با اینکه 4 رکعت میاس بخونی 2 رکعت خوندی، لذا جایز نیست که وارد دست چی بشیم، واجب لاحق بشه. و اما ما لا یحتمله الا على تقدیر وجود الامر فلا یقتضی الاصل المنع عن کما لا یخفا. اما اگر احتمال داده نشود یحتمله امر، اون ضمیر یحتمله به امر میخوره، الا على تقدیر وجود امر، یعنی چی؟ چنانچه ما هرچین توضیح دادن زیرش هم میتونیم بنویسین، مانند اینکه اذا صلا ظهرن و عصرن قصرن ثم تمامین، اینکه انجام بده صلات ظهر و عصر را هر دوتا رو به نحو قصری، یعنی جهتشون مخالف نباشد. اینجا میتونیم بگیم این عصر مقتضی منع نیست، چون ممکن است که هر دو به نحو وجوب واقعی باشن کما لا یخفا. از ثانی تمام بکنیم، فیما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل والاکثر الارتباطیین، این بحث اقل و اکثر ارتباطی است، و مرجعه الی شک فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمها و هو این جزء الا قسمین، لان الجزء المشکوک اما جزء خارجی نه خارج از صلات بلکه خارجی در مقابل ذهنی، او جزء ذهنی و هو القید، البته باید بگه تقید، دقت میفرمایید؟ اون به شما هستم جزء ذهنی که شرط باشد قید نیست بلکه چیه؟ تقید هست. و هو این قید حال یا تقید الا قسمن، یا اینکه متحد با مأمورون به هست یا اینکه مغایر با مأمورون به هست، لأن القید اما منتزع من امر خارجی مغایر مأمورون به فی الوجود خارجی، مانند چی؟ طهارتی که منتزع از وضوع هست و وضوع مغایر با صلات هست. فمرجع و اعتبار ذالک القید الى ایجاب ذالک الامر خارجی، مثال میزنه کل وضوع الذی یسیر منشأ لطهاره المقید بها از صلاتو، که صلات مقید به چی هست؟ به طهارته، طهارتی که منتزع از وضوع هست و مغایر با مأمورون به. و اما خصوصیت متحدت فعل وجود مع المعمورون به کما اذا دار الامر بین وجوب مطلق رقبه و رقبت خاصه، که رقبه چی باشد؟ مؤمنه باشد. خب این ایمان نسبت به رقبه به گونه ای هست که این تقید متحد با مأمورون به هست، چون صفت برای مأمورون به هست. و من ذلک دوران الام بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها و الکلام فی کل من القسمین فی اربع مسائل. خب دو قسم شد، یا شک در شطره یا شک در شرطه. هر کدوم از اینها رو چهار مسئله مطرح می شود، یا شبهه، شبهه حکمیه است یا شبهه بفرمایید موضوعی. در شبهه حکمیه فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین، لذا چهار مسئله رو مطرح می کنه. و صلی الله علی محمد.